بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش بی حساب به پیشگاه خداوند بی نیاز. هزاران درود بر بهترین نعمت الهی حضرت محمد مصطفی و دودمان معصوم ایشان و سلام به شما شنوندگان گرامی. امیدواریم که دلهای ما همیشه به نور معرفت روشن باشه. با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما هستیم از شبکه سراسری معارف. حجت الاسلام و مسلمین فاضلی هیدجی در این برنامه از مجموعه راز سرنوشت درباره زندگی امام هادی علیه السلام سخن میگن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیامبران و رهبران الهی مهمترین و ارزنده ترین نعمتهای الهی به مردم هستند. آنان که این نعمتهای بسیار ارزنده رو به خوبی شناختن، چراغی پرفروغ در مسیر رسیدن به سرنوشتی نیک و نورانی پیدا کردند. مطالعه زندگی این افراد ما رو در الگو گرفتن از اونها در مسیر رسیدن به عاقبت به خیری بسیار یاری میکنه. امام هادی علیه السلام همچون دیگر اولیای الهی الگوی کامل نیک سرنوشتیه. بررسی زندگی ایشون از ابعاد مختلف و از جمله بعد خانوادگی راهی برای شناخت هرچه بهتر و بیشتر عاقبت به خیریه. چنان که میدونید یکی از نقل‌های تاریخی اینه که اون حضرت در نیمه ذی‌حجه سال 212 هجری قمری متولد شدن. پدر بزرگوارشان امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام و مادر گرامی ایشان سمانه از زنان درست کردار و پاکدامنی که دست قدرت الهی او را برای تربیت مقام ولایت و امامت مأمور کرد و چه نیکو وظیفه مادری رو به انجام رسوند. کنیه اون امام همام ابوالحسن و لقب‌های مشهور ایشان عبارتند از هادی و نقی. حضرت امام هادی علیه السلام پس از پدر بزرگوارش در 8 سالگی به امامت رسید و دوران امامت ایشان 34 سال به طول انجامید. در این مدت برای نشر احکام اسلام و شناسوندن مکتب و مذهب جعفری و تربیت شاگردان و اصحاب گرانقدر گام‌های بلندی برداشت. اون حضرت نه فقط در آشنا کردن مردم به حقایق مذهبی لحظه‌ای نمی‌آسود، بلکه در امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه پنهان و آشکار با خلیفه ستمگر وقت یعنی متوکل عباسی دریغ نکرد. به همین جهت بود که عبدالله ابن عمر والی مدینه بنابر دشمنی دیرینه و بدخواهی درونی به متوکل خلیفه زمان خود نامه خصومت آمیز نوشت و به اون امام بزرگوار تهمت ها زد و نسبت های ناروا داد. اکنون به سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی عنایت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به حول قوه الهی ما زندگی نامه امام هادی و اصحاب بزرگوار ایشون رو شروع کرده ایم و قسمت دوم از زندگی نامه خود امام هادی علیه السلام هستیم که در این جلسه انشاءالله نکاتی در رابطه با اوضاع زمانه حضرت و نکاتی هم در رابطه با تلاش‌های امام علیه السلام عرض می‌کنیم. یکی از مهمترین نکاتی که در زمان امام هادی باید بهش توجه کنیم بلوغ فکری شیعه هست. در سایه هدایت‌های امامان معصوم و همچنین پرورش عالمانی بزرگ و با تقوا و جهت سوم در سایه عبرت آموزی از فتنه ها، بحران‌های وسیعی که برای شیعه به وجود آمد و از این بحران‌ها تونستن عبرت بیاموزن. این سه نکته باعث شد که شیعه به یک بلوغ نسبی قابل قبولی رسید. فتنه‌هایی که از اوائل زمان امام صادق در درون خود تشیع پیدا شد، جدائی‌های زیادی آفرید زیدیه، فتحیه، واقفه، غلات و در آخر بهانه سن اندک امام جواد علیه السلام. عالمان شیعی به زیبایی همه این بحرانها را به فرصت تبدیل کردند. با اینکه در زمان امام جواد سختگیری بر شیعه فزونی یافت، هر سه امام، امام نهم، امام دهم و امام یازدهم علیهم السلام تحت نظر قرار گرفتند، به بغداد و سامر را تبعید شدن، ولی شیعیان از عهده کار برآمدن. به نوشته شیخ مفید و تبرسی و نوبختی، همه شیعیان به اجماع و اتفاق امامت امام را پذیرفتند. با اینکه امام هادی در زمان شهادت پدر 8 سال داشتند و می‌دونیم که امام جواد وقتی در 8 سالگی به امامت رسید چه بحران‌هایی حتی نزد خواص شیعه، عالمان بزرگ شیعه رخ داد. این یک نقطه بسیار ممتازی است برای شیعه که در این دوران دیگه به دوران بلوغ از نظر تاریخی رسیده. در این زمان 180 صحابی شیعه، همچنین کتب مدون حدیثی فقهی، طبقه بسیار حیاتی و تأثیرگذار وکلا که بعدها همین به شکل مراجع عظام معرفی شدند، اینا ضامن حفظ و یکپارچگی شیعه شدند، سلامت فکری و اجتماعی شیعیان رو به دنبال آوردند. شیعه در این زمان در همه جای عالم اسلامی پراکنده شده بود، ولی نوشتن که بغداد، کوفه، بصره، اهواز، قم، همدان، حجاز، یمن، مصر، اینها تقریبا مراکز عمده شیعیان بودند. در این میان بیشترین تأکید بر شهر قمه. زمان امام باقر بیشتر لقبها کوفی ان، ما زیاد اینا را خوندیم، ولی از این به بعد دیگه لقب قمی پرتکراره. اضافه این که تنها قم به خط اصیل و معتدل دور از افراط و غلو شناخته شده. قمی ها هم در ضبط احادیث هم در باره غلو بسیار سختگیری می کردن. خب این نکته اول که به عنوان یکی از ویژگی های مهم دوران امام هادی علیه السلام. ویژگی دوم این دوران که باید ازش غافل نشیم، اختناق سیاسی و فرهنگی فوق العاده شدید و وسیعه. پیش از متوکل سیاست خلفا در برابر شیعه همون سیاست مأمون عباسی بود. مأمون از معتزله حمایت میکرد، فضای باز فرهنگی رو همین مسئله به وجود آورده بود که خب شیعیان هم بهترین استفاده رو کردن، ولی متوکل از اهل حدیث که سنیان افراطی بودن حمایت کرد، فضای فرهنگی بسته شد. متوکل به سال 233 به خلافت رسید، همون سال امامو به سامر جلب کرد، 20 سال تبعید و تحت نظر در سامر که اردوی نظامی بوده. امام رو متهم به فعالیت سیاسی کردند، خانه امامو بارها تفتیش کردند و وقتی چیزی نیافتن معلوم شد که از جایگاه معنوی امام اینا دارن میترسن. ابن جوزی می نویسد به وقت حرکت امام از مدینه مردم چنان زجه و ناله می کردن که مدینه چون این حالی را هرگز به خودش ندیده بود. همو می نویسد افراد بدبین به خاندان اهل بیت نزد متوکل اونچنان دروغ گفتن، سعایت کردن که اثر گذاشت و امامو به سامر جلب کرد. پس امام در یک دوران اختناق سیاسی شدیدی به سر می بردن. شیعیانم روزگار سختی گذراندن. عالمان زیادی دستگیر شدن، زندانی شدن، تبعید شدن. محمد ابن حجر کشته شد، سیف ابن لیس املاکش رو گرفتن، اینا همه بزرگان اهل حدیث و عالمان شیعه بودن. محمد ابن فرج رو دستگیر کردن و در عراق 8 سال زندانی کردن. به نوشته مرحوم قرشی، تنها گروهی که در این دور امر به معروف داشتند و در برابر ظلم و ستم و حیف و میل عباسیان حساس بودند، به فکر جامعه بودند، دو گروه علویون و شیعیان بودند و همینم باعث بود که این همه سختگیری، این همه فشار. پس اینم به عنوان نکته دوم در رابطه با اوضاع و زمانه امام هادی علیه السلام.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی، سلام علی آل خیر النبی.
گرامیان، برنامه راز سرنوشت از شبکه سراسری معارف تقدیم شما میشه. شناسایی و جذب افراد با استعداد و تربیت اونها بر اساس اصول اسلامی و مجهز ساختن اونها به انواع دانش‌های مورد نیاز جامعه از رسالت‌های مهم امامان معصوم علیهم السلام و محدودیت‌های اعمال شده حکومت‌های وقت، هرچند انجام دادن این رسالت رو در حد مطلوب با مشکلات مواجه ساخت و بسیاری رو از دستیابی به این سرچشمه‌های زلال دانش و معرفت محروم کرد، ولی موجب تعطیل شدن اون نشد. بر اساس نوشته شیخ طوسی، تعداد دستپروردگان پیشوای دهم و کسانی که از اون حضرت در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی روایت نقل کردن بیش از 185 نفره که در میان اونها میتوان شخصیت‌های برجسته علمی و فقهی چون ایوب ابن نوح، حسن ابن علی ناصر، عبدالعظیم حسنی و عثمان ابن سعید رو نام برد. همینک دومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو در برنامه راز سرنوشت تقدیمتون میکنیم.
نکته سومی که به عنوان وضعیت و اوضاع زمان حضرت باید بازگو کنیم، بحث وضعیت دینی مسلمان هاست. امیرالمؤمنین فرمودن حاکم یک کشور نشانه جمعیت اون کشوره. اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان. متوکل آشکارا شراب می نوشید. شبی امام علیه السلام و به اجبار به مجلسش فرا خواند، اصرار بر خوردن شراب کرد. امام فرمودن به خدا قسم گوشت و خونم با شراب بیگانه است. و بعد امام اشعاری رو درباره دنیا و آخرت خواندن که متوکل رو به گریه واداشتن. این وضعیت دینی مسلمان ها بود. مسعودی در مروج الذهب می نویسد به چهار گروه هیچ پادشاهی به اندازه متوکل نبخشیده: زنان آوازخوان، دخترکان کنیز قصر که عددشان به 4000 می رسید، اللهی نول مزهکین، اونایی که بساط پهنه می کردن، شعبد بازی بخندونن مردم، و شاعرانی که تملق می کردن، خصوصا اونایی که اهل بیت پیامبر رو تنقیص می کردن. گزارشی داریم که گروهی در ایام حج به سختی شراب کنار گذاشتن. ما بعدها در گزارشی که از حالات اندیشمندان این دوره خواهیم آورد، اطلاعات بیشتری رو در رابطه با عالمان دینی، اونایی که از اونها انتظار می رفت، اوضای اونها رو انشاءالله خواهیم گفت. این سه نکته در رابطه با اوضاع زمانه حضرت قابل بیان بود. اما تلاش های امام، بیشترین تلاش امام به تقویت فکری و اجتماعی تشیع گذشت. حضرت تمام تلاششون این بود که شیعه مبانیش قوی تر بشه، مبانی فکری، مبانی اجتماعی. شیعه باید برای دوران غیبت آماده بشه. در زمان غیبت تمام کارها به دست خود شیعه است. بحرانها رو باید خودش سپری کنه، مقتضیات زمان خودش باید بفهمه، از عقاید و قوانینش خودش باید مواظبت کنه. ما مواردی که از سخنان امام فهمیدیم امام روی این جهات حساس بوده و شیعه رو در این جهات حضرت خواستن تقویت کنن، به این 7-8 مورد رسیدم که من عرض می کنم خدمتتون. اولین نکته خب ایمانه. اولین نیرویی که یک مذهب رو حفظ می کنه ایمانه. امام ایمان راستین رو برای شیعیان تعریف کردن. در سال وفاتشون بود که از رسول خدا برای شیعیان حدیثی نقل کردن: الایمان ما وقرته القلوب و صدقته الاعمال و الاسلام ما جرا به اللسان و حلت به المناکه. فرمود ایمان اونیست که در قلبتون جایی بدید. و اعمالتون اونو تصدیق کنه. هم نفاق باید بذارید کنار، هم رؤیاها، خیالات، نه در عمل باید ایمان شما معلوم بشه. این نکته اول بود. امام شیعیان رو در این جهت تقویت کردن. جدی گرفتن آخرت، فرمودن من اسبح والآخرت و همه استغنا بغیر مال و استأنس بغیر اهل و عز بغیر عشیرت. اگه آخرت رو جدی بگیری، آخرت هم اصلی شما باشه، اینو بدونید، غنی میشید، نمی ترسید، عزیز میشید. نکته سوم اصول اجتماعی. روی همین جهت هم هست که شیعیان مسائل اجتماعی رو جدی گرفتن در طول تاریخ. فرمودن سه دعا محذوب نمیشه، حتما به خدای متعال میرسه این سه دعا. دعای پدر بر فرزند نیکوکارش و نفرین پدر بر فرزند عاقش. رابطه های خانوادگی اولین رابطه باید در شیعیان باشه، رابطه فرزند با پدر و مادر. دوم فرمود دعای مظلوم بر اونی که ازش حمایت میکنه و نفرین مظلوم بر اونی که ظلم به او میکنه. ببینید بحث ظلم در جامعه شیعی جزو اولین مسائل حساسیت برانگیزه. و سوم فرمود دعای مؤمن بر اون که به وقت گرفتاری حل مشکلش کند و نفرین مؤمن بر اون که رهایش کند، که در روایات ما ازش تعبیر میشه به مواسات. هویت شیعی مورد چهارم، همدلی شیعیان. از رسول خدا نقل کردن که چهار گروه رو من روز قیامت شفیعشونم: اونایی که اهل بیت منو دوست دارن، اونایی که ولایت اهل بیت منو دارن، اونایی که در رابطه با اهل بیت من با بعضیا کناره گرفتن، و اونهایی که حوائج طرفداران اهل بیت من و شیعیان رو قضا می کنن، حوائجشون رو برآورده می کنن. خب اینم یه نکته که به شیعه به عنوان شیعه هویت حضرت می داد و تقویت می کرد این هویت رو، این که چون فلانی شیعه است من در مقابل او مسئولیتی دارم.
بر سر اهل عالمه ای که صحاب رحمتی، جهان کبیر تشنه و تو ابر پر کرامتی، جلوه کامل خدا منشأ چشمه هدا، گم شدگان خسته را تو پرچم هدایتی، کسی که می کند سفر به هر کجا و هر طرف، رسد به کعبه وصال اگر کنی اشارتی، گوشه چشم سیه نشان دهد مسیر عشق، تو رهنمای عالم و رحمت بی نهایتی، تو رهنمای عالم و رحمت بی نهایتی، رحمت بی نهایتی.
مسلم، طلحه و زبر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسی. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
خرسند و سپاسگزاریم از این که همچنان برنامه راز سرنوشت رو میشنوید. در ادامه به سومین بخش از سخنان استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی عنایت بفرمایید.
عنصر دیگری که امام حساس بودن و شیعه رو در اون زمینه حساس کردن، اخلاقه. از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کردن: العلم و وراثتون کریمه، علم و نسل به نسل گسترش بدید. والآداب حلل حصان، آداب زیورهای زیبای هر انسانی هن. سعی کنید به همدیگه از در ادب وارد بشید، هر که ادبش بیشتر زیورش بیشتر، محسناتش بیشتر. فرمود تفکر رو در فرزندانتون تقویت کنید. والفکرت و مرآتون صافیه، میخواید یه آینه صافی همیشه داشته باشید، عیباتونو ببینید، تفکر هست. ولی اعتبار و منظر و ناصح فرمود اعتبار بگیرید، عبرت بگیرید از گذشتگان، از مکاتب دیگر، افراد دیگر. و بعدم اون نکته ای رو که همه امامان تکرار کردن، فرمودن کفا بک ادبا لنفسک ترک ما کره تهول غیرک، ببین چی از دیگران خوش نداری، نمیخوای نسبت به دیگران اونا رو داشته باشی، خودت هم همونا رو انجام نده، دیگران رو آینه عبرت برای رفتارهای خودت بدان. مورد دیگر که امام علیه السلام خیلی روش پافشاری داشتن، جایگاه امام حسین علیه السلامه. بارها اشخاصی رو اجیر کردن تا برای طلب حاجتی به کربلا برن. یک بار به امام عرض شد خود شما شبیه امام حسینی، هر دو امامی، خود چطور یه نفر رو میگیرید؟ فلانی مریض شده، برن حائر امام حسین، قبر امام حسین حتما دعا کنن. حضرت فرمودن خب پیامبر که از کعبه بالاتر بود، ولی چرا میرفت کنار کعبه دعا میکرد؟ ان الله عز و جل جعل فی ارضه بقاء تسمى المرحومات. خدای متعال یه جاهایی رو عمدن اینا رو قرار داده و رحمتش در اونجا سرازیره. من دوست دارم اونجا به من دعا کنن. والحائر منها، حائر حسینی از اونهاست، کربلا از اونهاست. حضرت دائما اینو تکرار میکرد. مورد بعدی جایگاه عالمان ربانی در زمان غیبته. امام این رو به شیعه فهموندن که باید دنبال عالم ربانی بیفتید، فرهنگتون از او بگیرید، زندگیتون او الگوی شما باشه. لولا من یبقا بعد غیبت قائمکم من العلماء الدائین الی. حالا سخنان امام طولانی هست، من ترجمه می کنم. فرمود اگر نبود که در زمان غیبت عالمان بزرگی که به خدا دعوت می کنن خواهند آمد، اونهایی که شیعیان ضعیف مرا دستگیری کنن و از دام ابلیس برهانن و از سر و صدای ناسبی ها دور کنن، که دوتا دشمنم ما اینجا دارن معرفی می کنن، شیطان و همین مسلمان های ناسبی. فرمود اگر این عالمان بزرگ نبودن، لما بقیه احدون، کسی نمیموند. هر روز گروهی جدا میشدن و اینها هستن که زمام قلب شیعیان من در دستشونه. بعد حضرت اینا رو تشبیه کردن به سفینه نوح، فرمودن همچنان که در کشتی هر کی وارد شد پناه مییابه و الا بقیه گرفتار گرداب میشن، اینا هم همین جورن. کما یمسک صاحب السفینه سکانها اولئک هم الافضلون. مورد دیگری که من باید حتما بهش اشاره کنم، امروزم بهش نیاز فراوان داریم، توجه دادن به حیات معنویه. امام حیات معنوی شیعه براش مهم بود. فرهنگ دعا را بیش از همه چیز در زندگی امام ما میبینیم. دعاهای طولانی، دعاهای پرتکرار، دعاهایی که اضافه بر راز و نیاز مفاهیم مهمه سیاسی و اجتماعی رو امام گنجوندن در این دعاها. ده ها مفهوم اساسی از دعاهای امام هادی قابل استخراجه و من سفارش میکنم یه پایان نامه بسیار جامعی هم میشه که امام هادی در غالب دعا چه مفاهیمی رو به شیعیان منتقل کردن. ابو حاشم جعفری میگه من خدمت امام رسیدم، از اوضاع زمان و پریشانی احوالم گله کردم. حضرت فرمودن ابو هاشم میخوای بشمرم کدوم یک از نعمتهای خدا را میخوای شکر کنی؟ ایمان روزیت شده که از غضب الهی ایمان تو رو در امان نگه میداره، این نعمت اول. تو مؤمنی، تو ایمان داری. عافیت و سلامتی تا بر طاعتش توان یابی. سلامتی، قناعت تو را بخشیده تا بتوانی از ریخت و پاش پرهیز کنی. این سه تا نعمت رو حضرت نامون، ایمان، سلامتی و قناعت. گفتم کدومشو میخوای شکر کنی؟ وقت میرسه به نگرانی ها برسی. خب ما این مواردی که عرض کردم مواردی بود که امام شیعیان رو در رابطه با این مسائل حساس می کردن، عالمان ربانی، اخلاق، ایمان و اصول اجتماعی. اما تلاش مضاعفی رو ما از امام علیه السلام می بینیم در رابطه با اینکه مقدمات زمان غیبت رو آماده کنه حضرت، چون می دونیم اونجا که ولی معصوم از جامعه دور میشه اختلاف پدید میاد و این اختلاف طبیعیه. در دوران حضور خود معصومین سلایق مختلف سیاسی بود، نظریات متفاوت فرهنگی بود، سنت‌های متغایر اجتماعی بود، به وفور در میان شیعیان یافت میشد و شیعیان رو میخواست از هم جدا کنه. خب خود ائمه بودن و نمیگذاشتن این اختلافات به تفرقه و جدایی بیانجامه، ولی در زمان غیبت دوچندان میشه این مشکلات. مگر نه این است که در حوزه عقاید اهل سنت یا جبری شدن یا تفویضی؟ نظریه خلفا و پادشاهان در تمام مسائل سیاسی و فرهنگی تقویت شد. شما تاریخ علم چه فقهی چه کلامی چه فرهنگی اهل سنت رو نگاه کنید میبینید هر جا اختلافاتی بوده 50 سال بعد 100 سال بعد، اون این که نظریه خلفا و پادشاهان بوده تقویت شده، بقیه اصلا کلن از تاریخ محو شدن. خب این خطر برای شیعه ام بود و امام در این زمینه بیش از دیگران نگران بودن. روی همین جهت امام علیه السلام 10 توصیه دارن. بخش عمده ای از اینها در همین زیارت جامعه کبیره هست که هشدار دادن از 2 مواظب باشید کنار نرید. یکی قرآن کریم، دومی سخنان اهل بیت. به قرآن کریم اصالت داد حضرت، آن را مرجع حل اختلافات شمرد. این اتهام که قرآن تحریف شده و دائما شیعیان رو به این متهم می کنن، حضرت به شدت نفی کرد اینو. مبادا به هر بهانه قرآن رو از مرجعیت بیندازید. حضرت در این زمینه رساله مفصلی نوشتن به شیعیان و مشکل اختلاف احادیث رو با مراجعه به قرآن قابل حل دانستن. و دوم سخنان اهل بیت، رجوع به عالمان ربانی که اصول محکم را در زمان غیبت معرفی کنن، هویت شیعی رو حفظ کنن، مواسات و همدلی شیعیان رو دائما بیشتر کنن، انس دائمی با دعا، زیارت امام حسین، مواردی که شمردیم از نظر سیاسی و اجتماعی برای شیعیان بسیار مهم معرفی شد و امام در این زمینه تلاش‌های زیادی کردند تا اینکه به سال 254 هجری در سامراء از دنیا رفتند. به روایت صدوق و نیز احتمالی که مسعودی و ابن جوزی داده‌اند، امام توسط معتز عباسی مسموم گشت. بدن پاک و مطهرش در خانه مسکونی خودشان در سامراء به خاک سپرده شد. انشاءالله از شفاعت اون امام و از سخنان اون امام بزرگ در زندگیمون بهره‌مند باشیم. الله
شنوندگان محترم، از همراهیتون با برنامه راز سرنوشت سپاس گذاریم. موضوع این برنامه بررسی زندگی و شخصیت امام هادی علیه السلام بود. به امید پروردگار از برنامه آتی زندگی یاران و معاصران اون حضرت رو بررسی خواهیم کرد. امیدواریم از برنامه‌ای که تقدیم کردیم به خوبی بهره برده باشید. تا فرصت بعد و سلامی دوباره، خداوند عزیز و دانا یار و نگهدارتون.
ایستاد سر کویش، پروبالی بزنیم، پروبالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم. در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
برنامه راز سرنوشت رو شنیدید. امیدوارم که از این برنامه استفاده لازم رو برده باشید. شنوندگان محترم، در ماه مبارک رمضان مسابقه پیامکی آیات نور رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و این سازمان هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه کارت هدیه 1 میلیون ریالی اهدا میکنه. توجهتون رو جلب میکنم به